تو چای ماستی.
ریزا جا زاق جا خواهش میکنم این کرم ریزا رو با خودت نبر نخوریش.
خب چرا؟ مگه این کرم کی هست که نخوره بش؟ این چی هست که نگیره بش؟
خواهش میکنم برای نبر. ما باید بر ماجر رو پشه رو ببرم چونو خیلی ناجور است و چشم به رای آمده رو مرس.
زاقی راست بگه بازار مادرش با خبر است و مادرش ناجور است، این کرم ریزه رو نخواه. خواهش میکنه با خودت هم نبر.
چی بگیم؟ من چوچایم خیلی گشنه هستم، من مجبور هستم که یک چیزی برای چوچایم ببرم. آخه اونا صبح داله گوش رستن. نمیشه که دست خالی برم خانه.
من یک کرمی ریزم و بیحال هستم، مطمئن هستم که شیگم رو جوجه زاغای خودت سیر نمیشم. اما اگه من نبری من میتونم با مادرم رسیدگی کنم.
خب راست میگم، میتونم با مادرش رسیدگی کنم. خواهش میکنم ایلاش کن. زاغی خواهش میکنم.
سبه تو فکر کنم.
فکر کنم.
خب بسیار خب، برو و با مادرت رسیدگی کن. ما پشت یه غذای دیگه میگردم برای چوچای.
تشکر. زاغی تو خیلی مهربان هستی، زاغ خوب هستی.
ممنونش خودت.
برو. آها بگم کرم عزیز، خدا رحم کن اگر خورده شده و چی زاغ مهربانی.
وای آله چطور کنم؟ کم کم هوا تاریک شده میرم. آخه من هم ایش هزایی برای چوچگکای پیدا نتارستم. برگ محبوب کربا، چقدر کربا از برگی درخت ها خوششان بیایم. بهتر است که چند تا از این برگارا برای کربکی ریزه ببرم. آخدارم دور نشدم ازش، میتونم پیداش کنم. اول چند تازی برگا باش که بکنم. برگا را با پنجایم بگیرم که رفته. اینام درست شد. الان میتونم که برم. کجاستید؟ آها دیدمش. آهای کرم ریزا سب کن.
چی شده؟ پشیمون شدی؟ آمدی که پس مرا بخوری؟
نه بابا، بیا یه برگا رو برای تو آوردم. کرم از این برگا خیلی خوششان بیایا، میدانم که حال مادرتا بهتر میکنه.
تشکر، تو خیلی زاغ خوبی هستی، تو خیلی مهربان هستی.
خواهش میکنم، اصلا قابل تو رو ندارم. برو که سرت ناوقت میشه. من باید برم و بگردم که برای چوچایم یک چیز پیدا کنم. من رفتم.
تشکر زاغ مهربان، تشکر.
میخوایم چوچگه که نازنینه، من هیچ چیزو نتانستم برطور بیارم. اقا بال زدم که دیگه میخی مانده شدم. اقا قار گفتم و را رفتم، این دیگه دایم شیبی بال زدم نمانده.
قار یعنی هیچ چیز
نگه کرد. خب این چیزی برای خوردن پیدا نکردم و نیست. آخه من امروز خیلی کوشش بکردم که یک غذا پیدا کنم، اما خب نشد. باید یکم استراحت کنم. آخ چوچگه کم، اگه ماندگی با بگیرم خب شاید بتونم پساتن برم و به پالم یک چیز برای خوردن پیدا کنم.
مادر جان خواهش میکنم، موقع توان نداریم که گوش نگیره تحمل کنیم. قار قار
الهی بومر مادرت، میدونم شما چوچای مستین، من دوستتان دارم. اگه چیزی برای خوردن پیدا کنم خب حتما اول برای شما میارم.
قار قار
خب چی کنم، چیزی من چشمم نخور.
قار قار ایناره من چی کنم، گوش نستم مادر جا.
چه زاقه مقبولم، ولی اما آرام باش. اجازه بده که من یک کمک ماندگی و بگیرم و استراحت بکنم، بعدا باز میرم پشت یک غذایی چیزی.
قار قار بچه شما لجر قار.
آهای زاغ مهربان،
قار
با تو هستم، صدای ممشنوی.
قار مثل که کسی برا زاغ مهربان گفت.
زاغ مهربان؟
بله مادر جان. قار قار شما رو صدا میکنن، یعنی کی هست؟
نمیدونم عزیز مادر، باش که برم پایین درخت. صدا از پایین میایه، باش که برم. کی هست که برا صدا میکنم؟
سلام ماشو کرمی ریزه.
آها قار سلام کرمی ریزه، آخه تو اینجا چی میکنی؟ تو چرا قوی اینجا آمدی؟ برو که اینجا برای تو یک مکان ناامن و خطرناک است. اینجا زاغ زیاد داره، امکان داره که بخورنت.
من میخوایم خودت رو ببرم پیش یک درخت، درخت چهارمغز، درختی که چهارمغزهای مشهدار و کلانی داره. چون فکر کردم که شاید تو هنوز برای خودت و چوچه های قضا پیدا نتانسته باشی.
قار قار اتفاقا تو هنوز هیچ غذایی برای چوچه گرکای پیدا نتانسته.
خب پس همراه بیا.
قار تو خودت مادرت ناجور است، میتونستی پیش مادرت باشی و از مادرت مراقبت کنی. چرا که دقیقا مهربانی کردی؟
خب من مهربان بودن از خودت یاد گرفتم وقتی که چوچه های پشت نبودن، اما برای من برگ آوردی. جواب مهربانی مهربانی است. حالا امرای من بیا قبل از اینکه هوا بیشتر از این تاریک شوه. بیا بریم.
تشکر از تو کرم مهربان، بیا که بریم.
نازنینه خاله، یم از نمایش امروز ما که در مورد مهربانی بود، خدا کنه که شنیده باشین و خوشتان آمده باشه. با شما دوستای مهربان، با شما قندولک های مهربان خداحافظی میکنیم. تا فردا با من خدا. Thank you.
ساعت 9 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان گفت از این سازمان به گونه آشکار سوء استفاده می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با صدور بیانیه تندی در واکنش به گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان گفت در گزارش مغرضانه و دور از واقعیت سازمان ملل هیچ اشاره‌ای به اقدامات مثبت طالبان نشده است و گزارش وارونه سازمان ملل نشانه آن است که از این سازمان بزرگ جهانی به گونه علنی سوء استفاده می شود و اطلاعات نادرست، غیر مسئولانه و عقدنامه از نشانی آن منتشر می شود. ذبیح الله مجاهد افسود گزارش سازمان ملل را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان خصمانه و قابل تأسف می دانیم و محکوم می کنیم. وی اظهار داشت که سازمان ملل باید به عقاید و نظرها و باورهای انسانهای جهان احترام بگذارد و دیدگاه خود را بر میل و مزاج برخی کشورها منتشر نکند. سخنگوی طالبان ادامه داد که این ادامه این روش حیثیت این سازمان بزرگ جهانی را زیر سوال برده و این را نشان می‌دهد که این سازمان مسائل جهانی را تنها از روزنه برخی کشورها می‌بیند و گزارش‌های دروغ منتشر می‌کند. مجاهد افسود گزارشگر سازمان ملل با چشم پوشی از اقدامات مثبت به چند مورد بر اساس برداشت غلط و معلومات نادرست اشاره کرده است. این مقام افغان گفت که امروز هیچ تهدید متوجه زنان افغان نیست و هیچ فرزند افغان بیگناه به زندان انداخته نمی شود. 70% سیستم تعلیم و تربیه راه اندازی شده است. اقلیت ها بدون مشکلی آیین‌های عبادی خود را انجام می دهند و هزاران نفر که در 20 سال با حمایت از اشغالگران بی‌رحمانه افغان ها را کشته بودند عفو شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان در 51مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ادعا کرد که مردم افغانستان گرفتار بحران حقوق بشری شدند. وزیر امور خارجه ایران تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت قوی همه اقوام را از بسترهای مورد نیاز برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان ارزیابی کرد. در گفتگوی وبیناری روز دوشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند تحولات مناسبات دو جانبه و منطقوی مورد تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان در این گفتگو تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت قوی همه اقوام را از بسترهای مورد نیاز برای استقرار صلح و ثبات در این کشور دانست. وی با یادآوری اقدامات ایران برای ارائه خدمات به بیش از 4.5 میلیون پناهنده افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت حمایت جامعه جهانی برای مدیریت این مسئولیت سنگین و کمک کشورهای دوست از جمله نیوزیلند در این راستا تاکید کرد. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به روند روابط دوستانه دو کشور از برگزاری کمیسیون مشترک سیاسی و اقتصادی استقبال و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این اجلاس گام موثری برای تحقق ظرفیت موجود مناسبات دو جانبه در زمینه‌های مختلف باشد. وزیر خارجه نیوزیلند نیز با اشاره به روابط دوستانه دو کشور برگزاری کمیسیون مشترک سیاسی و اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک را فرصت مهم دانست. ماهوتا با تحسین رویکرد انسانی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش میلیون‌ها آواره افغانستانی بر سیاست کشورش برای حمایت از استقرار صلح در افغانستان و کمک به پناهندگان تاکید کرد و از مساعدت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال شماری از نیروهای افغانستانی مرتبط با نیوزیلند قدردانی کرد. نیروهای طالبان یکی از فرماندهان جبهه ضد طالبان را در ولایت پنجشیر تیرباران کردند. طالبان پس از درگیری طولانی یکی از فرماندهان مخالفان این گروه به نام محمد یار را به همراه 6 نفر توقیف و همگی آنها را تیرباران کرده است. برادر و 2 تن از فرزندان محمد یار در بین توقیف شدگان بودند. محمدیار در یک سال گذشته بارها نیروهای طالبان را در پنجشیر مورد حمله قرار داده بود. نیروهای طالبان قبلا نیز به اعدام‌های خودسرانه متهم شدند و مقامات این گروه هر بار وعده تحقیق و مجازات عاملان اقدامات خودسرانه را دادند. حامد کرزی در دیدار با معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان یوناما خواستار برگزاری مذاکرات بین افغان‌ها شد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان پس از دیدار با مارک پوتزل معاون سیاسی یوناما در کابل در صفحه توییترش نوشت که در گفتگو با پوتزل درباره اوضاع کنونی افغانستان و منطقه برای تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان بر ضرورت راه مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. طالبان تا امروز هر گونه درخواست برای راه اندازی مذاکرات بین الافغانی را رد کرده است. صدور ویزه جهانگردی به ایران از طریق شرکت‌های گردشگری افغانستان انجام می‌شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد که بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی صدور ویزه جهانگردی به ایران از طریق آژانس‌های گردشگری افغانستانی انجام می‌شود. در گزارش سفارت ایران در کابل آمده است که متقاضیان ویزه 3 ماهه هوایی می توانند برای دریافت ویزه به دفاتر شرکت‌های هوانوردی ماهان، آریانا، شرکت هوانوردی افغانستان و کیشیر مراجعه کنند. قبل از این سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به صورت عمومی و انفرادی ویزه ایران را صادر می کرد و متقاضیان به بخش کنسولی سفارت مراجعه می کردند. رئیس ستاد مرکزی اربعین ایران از تامین امنیت زائران اربعین حسینی در مرز ایران و عراق خبر داد. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت از امنیت زائران برای عبور از مرز اطمینان کامل داریم، بنابراین زائران می توانند به مرزها مراجعه کنند. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین روز دوشنبه درباره آخرین میزان ورود و خروج زائران از کشور گفت آمار خروج زائران 2,850,000 نفر و تعداد زوار بازگشتی به ایران 900,000 نفر هستند. سخنگوی ستاد اربعین همچنین از رفع مشکل زائران اتباع برای خروج از سرحدات ایران خبر داد و گفت که وضعیت سرحدات برای ورود و خروج زائران بسیار مناسب است. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با راه اندازی و فعالسازی 5 شفاخانه سیار در 5 پایانه مرزی کشور و 2 شفاخانه و پست امداد در عراق خادم اربعینی مردم در حوزه سلامت و درمان است. این شفاخانه های سیار و پست های امداد در قالب انواع تخصص ها از جمله داخلی، اطفال، جراحی، طب اورژانس، ارتوپدی، زنان، مشاوره، رادیولوژی، چشم پزشکی و دندان پزشکی خدمت رسانی خود را به مردم و ویژه شرکت کنندگان در آیین پیاده روی اربعین حسینی آغاز کردند. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 3 اجلاس منطقوی اتحادیه بین المجالس وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. اعضای هیئت مجلس شورای اسلامی ایران در بد و ورود به میدان هوایی اسلام آباد از سوی سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان و برخی از مسئولان پارلمان این کشور مورد استقبال قرار گرفتند. 3 کنفرانس منطقوی اتحادیه بین المجالس با عنوان دستیابی به اهداف توسعه پایدار و میزبانی مجلس پاکستان و با حضور هیئت ایران در اسلام آباد برگزار می شود. نشست منطقوی اتحادیه بین المجالس به منظور افزایش آگاهی در مورد پدیده تغییرات آب و هوا، ویرانی های ناشی از سیل و برجسته کردن وضعیت اسفبار سیل زدگان در پاکستان و میزبانی مجلس ملی این کشور امروز آغاز می شود. نمایندگانی از پارلمان های آسیا و اقیانوسی از جمله هیئتی از مجلس شورای اسلامی ایران در اجلاس منطقوی 2 روزه اتحادیه بین المجالس شرکت می کنند. صدر اعظم پاکستان، رئیس مجلس این کشور و رئیس اتحادیه بین المجالس قرار است در نشست افتتاحی سخنرانی کنند. بررسی بحران اقلیمی و روشنگری در خصوص تهدیدات پیش روی جامعه جهانی از جمله کشورهای آسیایی و اقیانوسیه ناشی از تغییرات آب و هوا، ترویج نقش بانوان در دستیابی به اهداف توسعه، اعمال سازوکار مؤثر پارلمانی و حکومتی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و توجه به تقویت نظام سلامت و درمان جامعه در دستور کار 3 اجلاس منطقوی اتحادیه بین المجالس قرار دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیمتان می شود.
صبحتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه دولت عشق همراه شوین.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو در این مهمان جمع با صفای شما هستیم. در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و انشالله فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در این برنامه با بررسی و تحلیل یأس و امید در داستانهای مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. امید و یأس را می توان از جمله صفات خاص انسان دانست. این دو صفت متمایز عمیقاً با عواطف عالی بشر همسرشته است و هرگاه به اوج خود نزدیک می شود انسانها را به شدت بر می انگیزاند. یکی از برجسته‌ترین تجلیگاه های ظهور این ویژگی عالم اسطوره، هنر، ادب و به ویژه ادب عرفانی و مخصوصاً شعر ناب عارفان است. در شعر عرفانی از مدح امید و ذم یأس برای بیان هنرمندانه بهره فراوان برده می شود. اصولاً آدمی در اوج نشاط و امید یا در نهایت درد و یأس است که می تواند احساس ناب خود را عمیق‌تر و جدی‌تر منعکس سازد و هنری اصیل بیافریند. شاید بتوان گفت یک رویه صفحه تاریخ اسطوره، هنر و ادبیات انعکاس امیدهای آدمی و رویه دیگر آن بیان یأس‌های وی بوده است. این مسئله از آغاز پیدایش بشر تا امروز به چشم می‌خورد. محققین بر این باورند که یکی از ویژگی‌های هنر و ادبیات ناب میزان گره خوردن متن با شدت انعکاس طبیعی امیدها و یأس هاست. این ویژگی در شعر عمومیت بیشتری دارد، چرا که امید و یأس در مرکز ثقل عواطف بشری قرار دارند. تکوین شعر نیز در پیوند این عواطف با خیال شاعر رخ می‌دهد. بنابراین مرکز ثقل شعر را نیز امید و یأس تشکیل خواهد داد. این ویژگی در شعر عرفانی میدان وسیع‌تر و مناسب‌تری برای بروز و ظهور پیدا کرده است. در شعر مولوی که عرفان و اندیشه و ذوق همه در اوج قرار دارد، فضای زیبا و ژرف ترسیم شده است. در مثنوی و غزلیات عموماً با منظومه از ظهور امیدها روبرو هستیم. داستان‌های مثنوی از خوشبینی و امید سرشار است. تا جایی که میتوان گفت در نگاه مولوی امید امری جوهری و اصیل به شمار می‌رود. بنیاد روحی بشر بر امید سرشته شده و ناامیدی اعتباری و عارضی و گذرنده است. در داستان‌های مولوی امید به گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار گره خورده و تصاویر شعری او مملو از مفاهیم و مضامین امیدواری و لوازم مربوط به آن است و امید و نشاط و مبارزه با یأس در شعر او موج می‌زند. نگاه مولوی به طبیعت نیز امید دهنده است. حتی وقتی از پاییز سخن می‌گوید، آن را حیات مجدد، رستاخیز روح و مقدمه بهار می‌داند و به همراه آن از بهار و رویش دوباره طبیعت دم می‌زند. در شعر او یأس جایگاهی بنیادی ندارد. بررسی اشعار مولوی به ما نشان می‌دهد که با شاعر امیدواری سر و کار داریم. فراوانی وزن‌های پرجنبش و شاد و نوآوری در آفرینش وزن‌های تازه در غزلیات شمس نشان می‌دهد که ذهن مولوی به نو شدن و نو گفتن و امیدواری مایل است و ناامیدی را موجب عقیم شدن ذهن می‌داند. مولوی انسانی امیدوار است و رشته طلایی امید به گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار او پیوند خورده است. گاه به روشنی از درخشش آفتاب امید در وجود خود سخن میگوید و گاه توصیه میکند که وارد کوی ناامیدی نباید شد، چرا که سرانجام آن تاریکی است و ثمره آن نیز دوری است. جز مگر آنها که ناامیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور، ناامید از هر دو عالم گشتند، خارهای بی نهایت کشتند. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای نوبهار عاشقان، داری خبر از یار ما؟ ای از تو آبستن چمن، وی از تو خندان باغ ها. ای بادهای خوش نفس، عشاق را فریاد رس. ای پاک تر از جان و جا، آخر کجا بودی کجا؟ ای فتنه روم و حبش، حیران شدم کین بوی خش پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی؟ ای جویبار راستی، از جوی یار ماستی، بر سینه ها سیناستی، بر جان هایی جان فضا. ای قیل و ای قال تو خوش، وی جمله اشکال تو خوش، ماه تو خوش، سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را.
هر زمان نوم شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی پایندگیست.
تو. کیستی تو؟ قطره‌ای از باده‌های آسمان. این جام زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان. این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان. جانها انها جان جان. کیستی تو؟
عامل بنیادین امید مولوی عشق به خداوند است. امید مولوی عرفانی است. شاعر از لطف خداوند، از توبه، دعا و سماع میگوید. به ثمره شیرین صبر معتقد است. مرگ برایش سیاه نیست. تراوت و سرزندگی در سخنش موج میزند. عشق با تار و پود اشعارش آمیخته است و اینها نشانه های امیدواری است. در تعدادی از این نشانه ها مانند عشق، توکل، دعا، نوعی ابزار امیدآفرینی به چشم می‌خورد. مثلا عشق گونه‌ای تحرک، اشتیاق و انتظار می‌بخشد. در نظرگاه عرفانی مولوی این عوامل ایجاد امیدها ابزار و وسیله به شمار می‌رود و عامل مستقل و تعیین کننده نیست. او به عامل اصلی یعنی حضرت حق متصل است. یعنی اگر توبه امید به آغاز دوباره را در انسان می‌آفریند، نتیجه آن امید بزرگ و اصلی یعنی امید به مهربانی و توبه پذیری خداوند است. حیاتی که عشق در وجود مولوی می‌آفریند بدون اتصال به خدا معنی ندارد. بیشک راه تمام عشق ها و لبخند ها، همه عشق ها و امید های شعر مولوی به سوی خداست. برای بنده آگاه تنها خداوند دلیل امیدوار بودن است. جلال الدین محمد بلخی امیدها و هراس‌های دنیایی را اصیل نمی‌داند و حقیقی نمی‌شناسد. عزیز غم مرده که دست از نان تهی است، چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟ شیفتگی نسبت به دنیا عامل بنیادین ناامیدی و یأس است. آنان که شیفته دنیا هستند، ترس از مرگ موجب تار شدن زندگی آنان است. آنان همواره در هراس و ناامیدی زندگی می کنند. هر که سازد زین جهان آب حیات، زودترش از دیگران آید ممات. لیک اگر باشد طبیبش نور حق، نیست از پیری و تب نقصان ورق. خوف از پروردگار روح انسان را چنان پولادین می سازد که ترس‌های دنیایی در برابرش زانو می زند و کاغذین و کوچک می شود. پس او معتقد است بنده باید در برابر حضرت معبود حالتی میان خوف و رجا داشته باشد. با باور مولوی حضور پروردگار مهربان در جز جز هستی زیبایی می آفریند و امید می بخشد. بی او نه زندگی خوش است و نه مردگی، اما با او همه چیز زیباست. اگر تنها او یار آدمی باشد و دیگران نه، ذره باک نیست. اما اگر همه باشند و او یاری نکند، بیچارگی است. مولوی این را با گوشت و خون و پوستش دریافت است. در شعر مولوی هر چیزی که غیر از خدای واحد دیده شود، بتی بیش نیست. مبدع و مقصد خداست. انا لله و انا الیه راجعون. منشه همه وجود خداوند است و بازگشت همه ما سوی اوست. حرکت تمامی گام ها از او آغاز می شود و به او می رسد. حضور اوست که معنی و جان می بخشد، هدف می دهد و تعالی عطا می کند. بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من. مونس و غمگسار من، بی تو بسر نمی شود. در اشعار مولوی ابیات بسیاری را می توان یافت که در آنها از لطف و تفضل خداوند مهربان سخن گفته شده است. همین تکرار در بیان الطاف خداوند یکی از نشانه ها و تجلیگاه های وجود آن امید بزرگ است. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. در یکی از داستان های مثنوی مولوی درباره توبه سخن میگوید. در این داستان مولوی با مخاطبان خود می آموزد که از زمانی که گناهکار از بحر پشیمانی الله گویان طلب بخشایش می کند، معبود او را می پذیرد. مولوی در تمام این داستان باور خود را به نقش امید و تأثیر آن در پذیرش توبه و خواننده و شنونده القا می کند. توبه را از جانب مغرب دری، باز باشد تا قیامت بروری. تازه مغرب برزند سر آفتاب، باز باشد آن در از وی رو متاب. هست جنت را ز رحمت هشت در، یک در توبه است زان هشت ای پسر. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. هین غنیمت دار در باز است زود، رخت آنجا کش با کوری حسود. دوستان عزیز و یاران همدل، ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. تشکر از شما که صمیمانه با برنامه دولت عشق همراه بودین. می توانید برنامه را از روی سایت هم بشنوین. نشانی ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم. خداوند متعال شاکریم که باز توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه پکینگ یا بیجینگ چین هستیم تا در ادامه جلسات قبل راجع به اهمیت و ضرورت و حوزه های کاربردی طب سوزنی با شما صحبت بکنیم. اشاره کردیم که این بحث در خدمت خانم دکتر رضایی هستیم به خاطر اینکه واقعا طب سوزنی یکی از رشته ها و شاخه های طب است که در بسیاری از نقاط از جمله در منطقه ما ممکن است به خوبی شناخته شده نباشد و وقتی متخصصین طب سوزنی در یک جای وجود داشته باشه میتونه در درمان و معالجه بسیاری از دردها و مشکلات کمک بکنه و ما باید یک معلومات و آشنایی کلی راجع به این رشته پزشکی و طبی پیدا بکنیم. در جلسات قبل اشارات مختلف شد، مخصوصا در جلسه قبل راجع به بعضی از مریضی ها و بیماری ها اشاره شد که یک حوزه مهم و مؤثر کاربردی برای طب سوزنی است. مخصوصا راجع به سردرد ها صحبت شد که شایع‌ترین نوع سردرد ها که سردرد های تنشی یا سردرد های عصبی هستند یا سردرد های به خاطر فشار های جسمی و روحی که اکثریت مردمی مشکلات را دارند یا مخصوصا سردردهای میگرینی اشاره شد که طب سوزنی بسیار میتونه مؤثر باشه و با جلسات منظم کنترل و مهار این سردردها فوق العاده است. راجع به بعضی از مشکلات دیگه مثل کمردردها هم اشاره شد که میتونه مؤثر باشه. در دردهای شانه و گردن هم میتونه روشهای طب سنتی مثل طب سوزنی، ماساژ و بعضی از اقدامات دیگه میتونه فوق العاده مؤثر باشه. همینطور در جلسات قبل صبح راجع به دیگه بیماری ها اشاره شد که ما همین بحث امروز را میتیم. امید از شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر رضایی.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. تشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتون باشیم. فوق العاده ممنون هستیم از اینکه حوصله کردین و لازم است واقعا که مردم با طب سوزنی آشنا شوند و شما هم حس میکنیم که با یک علاقمندی توضیحاتی دارین در رابطه با این رشته. از شما سپاس و امتنان. خانم دکتر، گفته شد که طب سوزنی در زمینه بیماری های مختلف میتونه مؤثر و مفید باشه. یکی از سوالاتی که البته یک مختصری به او اشاره شد ای که مثلا یک کسی که با یک مریضی مثل سردرد یا سایر مریضی هایی که مراجعه میکنه، مرحله تشخیص اولیه هم با شماست یعنی متخصصین طب سوزنی تشخیص میتن یا نه باید توسط متخصصین مربوطه تشخیص داده شود و بعد از تشخیص بیماری به طب سوزنی اگر ضرورت باشه ارجاع داده میشه، مثل همین سردردها که حالا شما صحبت کردین. ولی خب آیا شما مقدمتاً خودتان تشخیص میتین یا نه حتما باید به یک دکتر دیگه مراجعه شود؟ این ما بریزی میگیم که مردم متوجه باشن که روال کار و پروسی کار از نظر درمانی و معالجوی آگاه باشن. اگر لطف کنین یک توضیح مجدد بفرمایین.
بله، به خاطر اینکه ما دچار مشکل نشیم و یک بیمار رو اشتباهی درمان نکنیم، بر اساس بیماری‌های مختلف که دارن، مثلا اگه سردرد داشته باشن، ما اینا رو میفرستیم به متخصص اعصاب که بررسی کامل بشن که مبادا ما بیایم سردردش رو درمان کنیم ولی یه توموری توی سرش باشه.
بله.
یا بیماری‌های کمردردها، بعضی وقتا اونقدر پیشرفته هست که احتیاج به عمل داره، عملهای دیسک داره. ما وقتی که پیشرفت میکنه و به اون حد میرسه، هیچ وقت نباید طب سوزنی انجام بدیم. کاری که بهتر هست رو بعد انجام بدیم، اون عمل کردن بیمار هستش که در آینده دچار مشکل یا فلجی نشه. برای همین کل بیمارانی که به ما مراجعه میکنن، اکثرنشون چندین سال این بیماری رو داشتن و با انواع آزمایش ها و عکس رادیوگرافی به ما مراجعه میکنن. اگر هم بیمار اولین بار به ما مراجعه کنه، ما برش میگردونیم به اون متخصص مربوطه که تمام کارهای لازم رو براش انجام بده و تشخیص رو براش بذاره که ما بتونیم درمان خوبی براش ارائه بدیم.
بله. خب خانم دکتر، متخصصین دیگه که به نظر نمیرسه بیماره را همینطور براحتی به شما ارجاع بتن و بفرستن، این کار چطور صورت میگیره؟
الان جدیدن متخصصین ارجاع به ما میکنن بیماراشون، مثلا بیمارایی که نمیتونن دیگه کاری براشون بکنن. مثلا یه بیماری هست دائم میره، مثلا میگه سردردم، دائم به این قرص میدن، این هر ماه برمیگرده دیگه، اون متخصص دیگه خسته میشه، خودش هم نمیدونه چی کار کنه، این مریضو ریفر میکنه به ما. جدیدن چون که جا افتاده توی بیشتر متخصصین، تقریبا ما ارجاع بیشتری داریم، چون که توی دانشگاه الان طب سوزنی انجام میشه، ارجاع بیشتر داریم. ولی خب بیشترین ارجاعی ما مریض ها از کسای دیگه که رفتن این دوره رو گذروندن و درمان گرفتن، از اون طریق به ما مراجعه میکنن. یعنی خود مریض به صورت بدون اینکه کسی، یعنی یک پزشکی بهش گفته باشه برو طب سوزنی، مراجعه میکنه به ما.
خب بسیار خوب. این روند و پروسه البته منطقی و علمی هم به نظر میرسه که بیمار و سایر علتها و تشخیصها دقیقا توسط متخصص مربوطه مشخص شوه و بعد در صورت لزوم به متخصص طب سوزنی ارجاع داده شوه، فرستاده شوه. خب خانم دکتر، در مورد مریضی ها صحبت بکنیم. در زمینه مریضی های جلدی و پوستی چطور طب سوزنی میتونه مؤثر باشه، مخصوصا برای همین دانه های آکنه؟ آکنه همین دانه های جوانی رو میگه، دانه های غرور جوانی، زیادم هست، آزاردهنده هم هست، اکثرا هم دواها و داروهایی که صورت میگیره چندان مؤثر نیست. طب سوزنی در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
در مورد آکنه روش خیلی خوبی توی طب سوزنی داریم که مخصوصا اونایی که دائم آکنه میزنه صورتشون. تقریبا میشه گفت ما هیچ وقت درمانامونو نمیتونیم بگیم 100% برای 100% آدمایی که آکنه دارن مؤثره. ولی مثلا آکنه رو میشه گفت توی 80% آدمایی که آکنه دارن بیان نتیجه خوب میبینن. مثلا من توی سردرد رو میتونم بگم 96% آدمایی که سردرد دارن بیان نتیجه خوبی میبینن. مختلفه در بیماری های مختلف، نمیشه بگیم مثلا 100%. برای همین یکی تو آکنه خیلی درمان خوبی داره توی سیستم پوست.
بله.
و یکی کلاسما و اون لکای حاملگی.
بله.
که با طب غربی یا طب معمول کاری براش نمیتونن بکنن، با طب سوزنی خیلی تاثیر خیلی خوبی میذاره، لک رو خیلی کم رنگ میکنه و حتی کوچک میکنه لکای حاملگی رو، مخصوصا اگه هر چه سریع تر بیان. کلا طب سوزنی هر چه در اون دوره حادش بیان، ممکنه حتی تعداد جلسه کمتری هم لازم داشته باشه و تأثیرش سریع تره. ولی اگه بذارم بیماری مزمن بشه، خب طولانی تر میشه درمانش و گاهی اوقات سخت میشه. اگه اون اون زمان هرچی سریع تر میومدن بهتر جواب میگرفتن.
بله.
و یکی این که در مورد زیبایی خیلی از ما سوال میکنن، میگن چین و چروک خوب میکنه، نمیدونم سیاهی دور چشم چه کار میکنه. در مورد زیبایی برای کسی که خیلی چین و چروک زیادی داشته باشه پوستش، یعنی دیگه مدت ها گذشته باشه، خیلی تأثیر آنچنانی نداره. ولی کسی که هنوز اوائلش هست، چروک های کمی داره صورتش، چون که این سوزن باعث میشه تحریک بکنه زیر پوست که ما میفرستیم، اون خونرسانی رو بیشتر میکنه، یکم کلاژن سازی رو بیشتر میکنه، باعث میشه که مقدار چین و چروک ها کمتر بشه.
بله.
و در دوره‌ای که تب سوزنی بر هر دردی که میکنیم، چون که ما درمان تب سوزنی نمیایم یک نقطه رو تب، مثلا یک کمرم درد یا دستم درد میکنه، میایم فقط دستشو بزنیم، ما بیمار رو یک کلی در نظر میگیریم، از سر تا پای سوزن میزنیم. یعنی اینجوری نیست بگه دستم درد میکنه یا پام درد میکنه، ما دیگه به دستش و سرش نزنیم، بر اساس اون بیماری جاهای مختلف رو سوزن میزنیم.
بله.
اکثر بیمارایی که مراجعه میکنن تب سوزنی، در دوران تب سوزنی و بعدش صورتشون شاداب تر میشه، یک لایه روشنتر و شفافتر میشه پوستشون. اینایی که من گفتم چیزایی هستش که واقعا خودم انجام دادم و تجربه ثابت کرده که میشه، یعنی خیلی مثبته. ولی خب خالها هستش که اونو مثلا یه لیزر میزنه، خب از بین میره که حالا بیا 10 جلسه سوزن بزنیم تو مثلا کم رنگ بشه. خب این کار ما اصلا نمی کنیم. یه چیزی که با لیزر، یک کالیبر لیزر ما انجام نمیدیم دیگه.
بله.
ولی کلن واسه پف زیر چشم مثلا خوبه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. ویتامین D3 یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن ماست که در جذب کلسیوم، در رشد استخوانی و در بسیاری موارد دیگه به ما کمک میکنه و یکی از ضروریات بدن ماست. اما از طرفی ویتامین D3 از جمله ویتامین هایی هست که در بدن تجمع میکنه و میتونه مسمومیت ویتامینی بده. بنابراین میزان مصرفی دقیق اون میبایستی که محاسبه بشه و به میزان نیاز ما برامون توصیه بشه و درست از ویتامین D3 استفاده بشه. یکی از بهترین راه‌های جذب ویتامین D3 استفاده از نور مستقیم آفتاب هست. اما اگر شیوه زندگی ما و محل زندگیمون طوری هست که کمتر آفتاب می‌بینیم، نیاز هست که مکمل ویتامین D3 رو از بیرون به صورت پرل‌های ویتامین D3 یا به صورت قرص‌های کلسیم همراه با ویتامین D3 دریافت بکنیم. در این صورت دقت بکنیم که در مکمل‌های دیگه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم چه میزان ویتامین D3 داریم دریافت می‌کنیم و بعد چه میزان دیگه ویتامین D3 برای ما مورد نیاز هست، بر اساس اون تنظیم بکنیم و ویتامین D3 رو تهیه بکنیم. ویتامین D3 هم می‌تواند با بسیاری از داروهای گیاهی و شیمیایی تداخل داشته باشه. باور غلطی که ما داریم که داروهای گیاهی تداخل ندارند، باور نادرستیه. بسیاری موارد داروهای گیاهی که داریم استفاده می‌کنیم با داروهای شیمیاییمون می‌تونن تداخل داشته باشن. پس بنابراین هنگام دریافت مکمل‌ها، حتماً داروهای شیمیایی و گیاهی که داریم مصرف می‌کنیم، هر دو رو به داروساز اطلاع بدیم تا بتونه برای ما یه برنامه دارویی مناسب تنظیم بکنه. ویتامین D3 هم به صورت قطره هم به صورت پرل وجود داره، همراه با ویتامین A یا همراه با کلسیم هم تجویز میشه و بهتر هستش که بدون نظر پزشک خودسرانه ازش استفاده نکنیم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین، در رابطه با بعضی از حوزه های فعالیتی مجددا صحبت کردند و گفتند که مریضی هایی که تشخیص داده میشه و ضرورت پیدا میکنه که باید طب سوزنی برای او انجام شوه، در این حوزه میتونه بسیار مؤثر خوب باشه، از جمله راجع به مریضی های پوستی مثل دانه های آکنه یا همون غرور جوانی یا دانه های جوانی که بسیار آزاردهنده است، طب سوزنی میتونه مؤثر باشه. راجع به لکه های حاملگی یا دوران بارداری کلاسما گفتن که اگر زود مراجعه شود طب سوزنی به خوبی میتونه اینمی لکه های دوران حاملگی را که روی صورت و دوربر چشم و گونه و کمه های آدم ها خانم ها ایجاد میشه، ایرا گفتن که میتونه مؤثر باشه. و در رابطه با مسائل چین و چروک ها هم توضیحات دادن که ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مجددا باز تشکر میکنیم از حوصله و توضیحات ارزشمند شما. میخوایم راجع به مریضی های مختلفی که حالا هست بازم صحبت شود. در این قسمت لطف کنین بگین که دوره های طب سوزنی، مثلا شما برای سردرد اشاره کردین که 10-12 جلسه اینا باید بیاین، کلی یک توضیح بفرمایین که برای تمام دردها دوری درمان در طب سوزنی چه قسمی است، یعنی میانگین و متوسط چی تعداد مراجعات باید یک نفر داشته باشه برای طب سوزنی و دردهای مختلفشان.
بله، سوال خوبی بودین. بیمارایی که مراجعه میکنن کلن دوره طب سوزنی بین 10-12 جلسه هست که به صورت روز در میون انجام میشه. ولی اگر یه بیماری خیلی حادی باشه، مثلا یک پیچ خوردگی مثلا قوزک پایه، حالت کشیدگی عضلانی که خیلی تازه باشه، ممکنه با 4-5 جلسه هم درد برطرف بشه، ما بگیم لازم نیست بیای. ولی اکثر بیماری ها به صورت مزمن به ما مراجعه میکنن و همشون 10-12 جلسه رو به صورت روز در میان وقت میبره.
بله.
بعضی از اینا هستش حتی ما بعد 10 جلسه بهشون میگیم هفته یه جلسه رو تا 1-2 جلسه دیگه بیا تا این تثبیت بشه توی بدنه، و بعضی نه دیگه همون 10 جلسه رو تموم میکنیم، میگیم لازم نیست برات. بستگی به نوع اون بیمار و بیماری، ما ممکنه یه مقداری بیشتر هم بگیم بیمار مراجعه کنه که طب سوزنی بیشتری گیره.
بله، بسیار تشکر. این فاصله زمانی میان هر جلسه که گفتین یک روز در میان، 10-12 جلسه یک روز در میان، ای اگر قطع شوه، فاصله ها زیاد شوه، آیا ای از نظر زمان بندی ای مشکل ایجاد میکنه؟
بله، ترجیحاً به همون سیستم اگه بیان خیلی بهتره. خیلی از بیمارا مثلا 3-4 روز فاصله میندازن، دوباره یه مقدار دردا برمیگرده.
بله.
و هر دفعه هم که میان 20 دقیقه طول میکشه تا نیم ساعت زیر سوزن باید باشن، 20 دقیقه تا نیم ساعت. و کامل کردن دوره درمان خیلی مهمه تو طب سوزنی، چون که اول که بیمار به ما مراجعه میکنه بهش میگیم ممکن امشب دردت یا بیشتر بشه یا کمتر بشه، دو حالت. اگه اتفاق بیفته از نظر ما مثبته، ولی اگه بگه هیچ فرقی نکردم 3-4 جلسه بیاد، بگه من هیچ فرقی نکردم، میگیم دیگه نیا. ولی اگه بیشتر یا کمتر بشه، یعنی اینکه این تاثیر طب سوزنی در بدنش ایجاد شده. برای همین بعضی وقتا جلسه اول دوم درد شدیدتر میشه، بعد جلسه سوم چهارم کمتر میشه، همتون کم میشه، ببینید جلسه ششم یه دفعه یه پیک شدت درد دارن، بعد دیگه جلسه هفتم به بعد واقعا دیگه تأثیر مثبتش رو میذاره روشون و خودشون به عینه میبینن. بیمارایی که حوصله میکنن و دوره ها رو کامل میکنن خیلی نتیجه بهتری میگیرن تا اونایی که وقتی میبینن یکم دردشون بیشتر میشه ول میکنن.
بسیار عالی. خانم دکتر، گفته شد که یکی از حوزه های فعالیت و کاربرد طب سوزنی در ارتباط با مریضی های زنان و زایمان است، نسای و بلادی است. در این زمینه